بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم شهادت وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام و فرزندان مطهرش و اصحابش رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که عزاداری ها تا به الان مورد قبول و عنایت خداوند متعال قرار گرفته باشه و از این به بعدم این ایام عزای ابا عبدالله علیه السلام بتونیم عرض ادب به ساحت مقدسشون داشته باشیم، به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. یکی از ابعاد و زوایای قیام سید الشهدا علیه السلام و واقعه عاشورا نقشی است که جوانان و نوجوانان در این واقعه با عظمت داشتن، که خودش فصل بزرگی هستش از این داستان با عظمت که خیلی بجاست که بیشتر روش تأمل بشه و راجبش صحبت بشه. اولا شما میدونید که جوان از طرفی در این حال که خب کم حوصله هستش، شاید حوصله سخنرانی و حرف و نصیحت و اینها رو چندان نداره، اما تو میدان عمل پایکاره، پا به رکاب هستش، شجاعت داره، خلاقیت داره، در جایی که میدانهای خطر هست ریسک پذیره، چون تعلقی نداره. جوان چون تعلقش کم هستش، وابستگیهاش کمه، میتونه تو میدانهای خطر جسارت داشته باشه و ورود پیدا کنه. آدمی که سنی ازش میگذره هم تعلقاتش زیاد میشه، وابستگیاش زیاد میشه، تا میخواد یه کاری بکنه کلی محاسبه میکنه و به هر حال محافظه کار میشه. ولی جوان اینجوری نیست. از این جهت تو نهضتی که انبیا و اولیاء الهی در طول تاریخ داشتن، معمولا جوانها بودن که کمک بودن، معمولا جوانها بودن که پیشتاز بودن. پیغمبر اکرم فرمود که ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فخالفن شبان و خالفن شیوخ. خدا متعال من رو به نبوت مبعوث کرد، جوانها با من همپیمان شدن و کمک دادن، اما پیرها مخالفت کردن و در مقابل من ایستادن. معمولا این چنین هست که جوان پا به رکاب هست، تو جاهایی که حق ببینه که زود هم تشخیص میده کمک میده. پیغمبر اکرم نسبت به جوان عنایت داشتن و میدان میدادن به جوانها، میدان میدادن. شما نگاه بکنید وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام 10 سالش بود، یه نوجوان بود که پیغمبر او رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد در جمع خیشان که در یک مجلسی بودن، بدون رودرواسی و تعارف فرمود که این جانشین من هستش. یه نوجوان 10 ساله اون بوقه بود امیر المومنین علیه السلام. در زمانی که در اون ابتدای بعثت پیغمبر خیلی فشار می آوردن رو مسلمین، شکنجه می کردن مسلمان ها رو و به هر حال اذیت می شدن مسلمین، پیغمبر اکرم برای اینکه بتونن این مسلمان ها بتونن مقاومت بکنن، یه تعدادی از اونها رو به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب که 24 سالش بود فرستاد حبشه که اونجا در امان باشن. موقعی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، یه جوان 21 ساله رو به عنوان حاکم مکه قرار داد به نام عتاب ابن اسید. 21 سالش بود. خیلی هم از پس کار خوب بر اومد و این مسئولیت رو خیلی خوب و درست انجام داد. پیغمبر اکرم در جنگی که تو مدینه لشکری رو تهیه کرده بود با سپاه روم اون زمان که ابرقدرت اون زمان و بزرگترین ارتش اون زمان بود، یه جوان 18-19 ساله رو با عنوان فرمانده لشکر قرار داد، اسامه ابن زید. با اینکه افراد مسنی بودن، اما پیغمبر اکرم این جوان رو با عنوان فرمانده لشکر قرار داد و نفرین کرد اگر کسی مخالفت باهاش بکنه. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. عنایت می‌فرمایید که در جاهای متعددی پیغمبر اکرم میدان میداد به جوان، اعتماد میکرد به جوان. جوان اگر کاری رو قبول بکنه، مسئولیتی رو قبول بکنه، خستگی ناپذیر برای اینکه بتونه اون کار رو انجام بده، با خلاقیت، با شجاعت از پسش برمیاد. اهل بیت هم همینجور بودن، اونها هم میدان میدادن و اعتماد میکردن به جوانها. حتی گاهی موقع ها جوانهایی که به ظاهر متفاوت بودن، ظاهرشون خیلی ظاهر دینی نبود، حالا به تعبیر امروزی خیلی حزب‌اللهی هم نبودن، اما اهل بیت جذبشون میکردن، ترد نمیکردن اونها رو. یه جوانی اومد خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر در جمع اصحاب نشسته بود، این جوان اومد گفت که آقا اجازه میدید من برم زنا بکنم، مرتکب فحشا بشم. اصحاب که دور و بر پیغمبر نشسته بودن، خب حس کردن این داره توهین میکنه، از پیغمبر اجازه میخواد برای فحشا، بلند شدن که اقدامی بکنن مثلا این جوان رو بزنن. پیغمبر فرمود بشینید، خب من خودم هستم اینجا، بشینید. بعد پیغمبر فرمود که جوان شما مادر داری؟ گفت بله. گفت دوست داری کسی با مادرت مرتکب فحشا بشه؟ گفت نه آقا. با خواهرت چطور؟ نه. اگر ازدواج کردی و خدا بهت دختری داد، با دخترت چی؟ دوست داری کسی مرتکب فحشا بشه؟ گفت نه آقا. با عمت، با خالت؟ گفت نه. پیغمبر فرمود همونجوری که تو دوست نداری، دیگران هم دوست ندارن که تو با خواهرشون، با مادرشون، با دخترشون، با عمه و خالشون مرتکب فحشا بشی. این دیگه هیچی نگفت. پیغمبر دست رو سینه‌اش گذاشت، گفت خدای گناهانش رو ببخش، به او عفت و حیا بده و از آلودگی او رو نجاتش بده، قلبش رو آرام بکن. این بلند شد، عذرخواهی کرد، پیغمبر رو بوسید، رفت. پیغمبر رو کرد به این دور و بریاش، گفت اینجوری بهتر نبود؟ شما می‌خواستید بلند شید بزنیدش؟ اینجوری بهتر نبود؟ حتی گاهی موقع ها جوانی که ظاهرش هم متفاوت بود ترد نمی‌کردن. در نقلی هستش که امام صادق علیه السلام در کوچه‌ای می‌رفت، از طرف مقابل یه آدمی بود که مست بود و کوزه شرابش هم تو دستش بود. دید امام صادق داره میاد، ظاهراً این کوچه در رو نداشت که بتونه در بره. دید آقا داره میاد، فقط تنها کاری که کرد این که به یه بهانه‌ای پشت کرد و روشو به دیوار کرد که چشمش به چشم حضرت نیفت. امام صادق وقتی نزدیک شد فرمود که گناه هم که میکنید از ما روبر نگردونید، ما که طردتون نکردیم، که گناه هم که میکنید از ما روبر نگردونید. خوبان اینجوری بودن، سیرهشون اینچنین بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد رو تو همین تهران خودمون. یه زمانی این تهران خیلی از این خوبان اخلاقی داشت. حدود 50-60 سال پیش تو گوشه گوشه تهران بودن و با اینکه اون زمان، حالا یه زمانی بود که به تعبیری بعضی از این داشها و لاتها و اینا هم بودن، اما خیلی از اینا رو جذب میکردن. آیا شیخ مرتضای زاهد تو این پیرمردیش ایشون رو رو دوش میگذاشتن، میوردنش مسجد برای نماز. خودش دیگه نمیتونست راه بره، یه مرتبه تو کوچه رو دوش یکی از این رفقا و دوستانش سوار بود میبردنش. یکی از همون لاتها که به هر حال دوست داشت آقا رو، وقتی که مواجه شد با شیخ مرتضای زاهد ذوق زده و هیجانی شد، گفت آقا چاکرتیم، نوکرتیم. بعد 4 فوش آبدار داد به مخالف علما و روحانیت، فلان فلان، هر کی مخالف اسلامه. شروع کرد اینجوری فوش دادن. آیا شیخ مرتضای زاهد یه لبخندی زد، گفت اینجوری هم نگو. بعد اون رفت به اطرافیانش گفتش که این آقا بد به خیر میشه، این ته دلش صافه، درست بلد نیست لفظ قلم حرف بزنه اما ته دلش صافه، آقا بد به خیر میشه. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر رو، حاج آقا فخر تهرانی، از رفقا و نزدیکان هاشم مرتضی زاهد بود. میگه بعدن من همون جوون لات رو دیدم که از خوبان شده بود، اهل نماز، مقید به نماز اول وقت، مسجد، هیئت، از خوبان شده بود. طرد نمی کردن به صرف این که یه مقدار ظاهرشون متفاوت هستش. در انقلاب خودمون هم جوانها بودن که کارهای بزرگ رو پیش بردن. اصل انقلاب درسته که همه مردم بودن، اما اون پیشگامش جوانها بودن. دفاع مقدس که یک جنگ جهانی بود جوانها بودن، نوعا فرماندهان بزرگ جنگ شاید 25-6 سال بیشتر نداشتن، 25-6 سال بیشتر نداشتن. تو صحنه های بزرگ این چنین بود دیگه، اینها بودن پای کار. در زمان ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام هم همینجور هستش. روایت از امیرالمومنین علیه السلام هستش که اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم الا مثل الکهل فی العین او کل ملح فی الطعام. اصحاب حضرت ولی عصر علیه السلام نوعا جوان هستن و تعداد پیر توشون به اندازه نمک در غذا هستش، کم هستش. البته تو اون یاران خاص ها، تو اون یابلا یاران امام زمان علیه السلام انبوه مردم هستن که پیر و جوان و زن و مرد و اینها نداره، ولی اون یاران خاص، اون حلقه های نزدیک، به تعبیر امروزی اونهایی که بعدن کابینه حضرت رو تشکیل میدن، اینا نوعا جوانانی هستن که خصوصیاتشون تو بعضی از روایات دیگر گفته شده، اصحاب المهدی شباب. متاسفانه یکی از مشکلاتی که تو کشور ما الان وجود داره و از آسیب‌هایی که انقلاب بهش دچار شده این هستش که بعضن مدیران پیر و خسته رها نمی‌کنن، احساس تکلیف خیلی زیاد میشه، رها نمی‌کنن که به هر حال جاشونو بدن به نیروهای جوان متدین باسواد انقلابی. خدا پدر شما را هم بیامرز. معمولا این چنین به همین مدیریت بعضن خسته و تنبل باعث شده که جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقبتر بیفته. انقلاب اسلامی رفت تو جهان، تو منطقه و فراتر از منطقه جبهه یک پارچه مقاومت رو تشکیل داد. انقلاب اسلامی با همون اهداف و آرمانهاش رفت، ولی جمهوری اسلامی و کشور به همین دلیل که بعضن این مدیران خسته و فرسوده هستن حرکت انقلاب رو کند کرده. موتور اونچنان که متناسب هست با این انقلاب عظیم، با این ظرفیت بزرگ خیلی سازگاری نداره. واقعش این شکلیست، یکی از مشکلات ماست. از این جهت است که رهبر بزرگوارمون تو بیانیه گام دوم که بحث جامعه سازی و تمدن سازی که در واقع زمین سازی ظهور هست ولی هست علیه السلام هست، مخاطب اصلیشون رو جوانان قرار داده. مخاطب اصلیشون رو جوانان قرار دادن. بدون پرده عرض بکنیم این رو، این واقعا به هر حال تو دل همه نیروهای انقلابی متدین هست. انقلاب ما نیاز به یه پوستندازی داره، انقلاب ما نیاز به یک انقلاب در انقلاب داره، اما از جنس انقلاب، نه آشوب. یک انقلاب تو انقلاب از جنس انقلاب با هدایت خود رهبر انقلاب. و این بیانیه گام دوم برای همینه. این بیانیه گام دوم واقعا تحولی است متناسب با 40 سال که از انقلاب گذشته، منتها به شرط اینکه بعضی از پیرمردها و به هر حال کسانی که سنش ازشون گذشته را بدن، اجازه بدن که جوانها بیان تو میدون. اگر اینها تو میدون بیان، ببینید تعبیر رهبر بزرگوارمون این هست که چشم امید به این جوانانه. این چشم امید میتونه حلال خیلی مشکلات معیشتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باشه. اگر بیان تو کار، همون جور که تو طول این 40 سال شما نگاه کنید هر جا مردم و به خصوص جوانان اومدن تو میدون، نشدنی ها رو شدنی کردن، نشدنی ها شدنی شد. شما نگاه کنید اصل انقلاب مردم و جوانان اومدن پای کار، در مقابل یه رژیم تا دندان مسلح، یه چیز نشدنی که کسی باور نمی کرد شد. دفاع مقدس یک جنگ جهانی تمام عیار و واقعی بدون مبالغه، اما همین جوان ها اومدن پای کار، نشدنی شد. بدون هیچ امتیازی سربلند از اون جنگ اومدیم بیرون. شما نگاه کنید سگای هار داعشی که تو منطقه بودن و حدس می زدن دشمن که 30 سال منطقه رو با آشوب بکشن، این جوان ها بودن که وارد شدن 6 سال جمع کردن اینا رو. نشدنی شد. تو عرصه های علمی، صنعتی، دفاعی کشور رو به یه ارتقایی رسوندن که تو بخش نظامی و دفاعیش به بازدارندگی رسیده. کسی جرأت نمیکنه به این کشور نگاهی داشته باشه تو اون بخشش. هر جا تو هر عرصه جوان وارد شد، نشدنی ها شد. حتی تو حوادث طبیعی، زلزله و سیل، اینا اومدن سینه‌شون رو سپر کردن. خب واقعا سیل خیلی گسترده بود، یه سیل معمولی که نبود، خیلی از استانهای کشور رو درگیر کرده بود. اما با این وجود با آمدن جوانان تلفاتش به حداقل رسید. و هر جا که جوان تو کار تو میدان نیومد، شدنی ها هم قفل شد و نشد. اون چیزایی که خیلی امکان پذیر بود همون هم قفل شد، که الان تو مسائل اقتصادی و معیشتی همینجوره. یه چیزیست که راه حل داره، شدنیه، اما خب با این مشکلات مواجه هستیم. و همچنین تو مسائل اجتماعی و فرهنگی که تو کشورمون هستش، از این جهت هستش که واقعا اون انقلابی که میتونه در انقلاب ما رخ بده با هدایت رهبر بزرگوارمون همین هستش که جوانان متدین، باسواد، باسواد، جهادی و تلاشگر بیان تو میدون. اینا امید رو برمیگردونه. امید شعاری نیست که هی ما بگیم امید امید. باید کسایی بیان که به صورت طبیعی امید بیارن، و جوان اگر بیاد پای کار، امید به صورت طبیعی تو مردم تزریق میشه. مسئولیت ها و پست ها و مقام ها در فرهنگ دینی ما جز خدمت چیز دیگری نیست. تو فرهنگ دینی ما مشروعیت یک پست و مقام به اینی که خدمت به مردم بکنه. اگر خدای نکرده کسی اون پست رو طعمه دید، ارث دید که باید انگار دست به دست بچرخه و ول نکنه او رو، اون وقت این ممکنه مشمول اون حدیث پیغمبر بشه که پیغمبر فرمود اگر کسی مسئولیت رو بپذیره در حالی که میدونه بهتر از او هست کسی که بتونه اون مسئولیت رو ایفا بکنه، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، خیانت به خدا و رسول و مؤمنین کرد. اگر کسی میدونه که بهتر از او هست، تازه نفس تر از او هست، کسی هست که 24 ساعته، حالا این از جهت همون تلاش جهادیش من دارم میگم 24 ساعته، میتونه تلاش این چنینی بکنه متناسب با نیازهای انقلاب، وقت در این حال کنار نمیکشه، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، این باید بترسه که خدای نکرده مشمول این حدیث باشه. البته یه چیزی من عرض بکنم، همون که رهبر بزرگوارمون در بیانیه گام دوم فرمودن، جوانگرایی به معنای پیرزدایی نیست. مسئولینی که سنی ازشون گذشته، تجربه‌ای داشتن، خب واقعا خدماتی انجام دادن، اینا قرار نیستش که کنار برن. منتها کنار برن، برن تو اتاقای فکر، برن تو اتاقای مشاوره. بدنه اجرایی که نیاز داره به یک نیروی جوان، این بدنه اجرایی رو معمولا باید جوونا بیان و بچرخونن. بله تو بحث مشاوره و فکر و امثال اینها پیر پخته است، تجربه داره، اونجا خیلی میتونه کمک بده. در هر حال در کربلا هم و در قیام سید الشهدا هم جوانان بودن که اولین کسانی بودن که دور سید الشهدا رو گرفتن. شما میدونید امام حسین وقتی قیامش رو، یعنی حرکتش رو، وقتی از مدینه شروع کرد، جوانان بنی هاشم اومدن دور امام حسین رو گرفتن، 17 نفر، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل و برادراش، فرزندان عقیل، فرزندان مسلم، فرزندان جعفر طیار، فرزندان عبدالله ابن جعفر، فرزندان وجود مقدس امام مجتبی که نوجوان بودن، اینا اومدن دور سید الشهدا رو گرفتن. بعضی از پیرمردای محافظه‌کار اون موقع، البته پیرمردم نبودن، حالا چی آدم میشه بگه، ابن عباس اومد به جای اینکه همراه بشه با سید الشهدا، نصیحت کرد امام حسین رو که آقا کجا میری، راه سخت خطرناک، از کجا میری، اگرم بخوای بری چرا زن و بچه رو میبری؟ به امام باید کسی نصیحت بکنه، امام که حرکت داره میکنه. وقت بعدش هم همراه نشد که رأی امام رو بر رأی خودش ترجیح بده، بعدش هم نشست. جوونا بودن که دور سید الشهدا علیه السلام رو گرفتن در کربلا، تو خود نبرد، تو خود میدان جنگ، مشاورین سید الشهدا، یعنی به تعبیر امروزی، حالا شاید تعبیر مشاور، به تعبیر امروزی دست چپ و راست امام حسین هست ابوالفضل بود و هست علی اکبر. دست چپ و راست امام حسین این دو بزرگ بودن. وجود نازنین هست علی اکبر، 7 سال جد مطهرش امیرالمومنین رو درک کرد، با او بود 7 سال. البته بعضی مثل مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم، چون سن حضرت علی اکبر رو بیشتر میدونن، میگن حضرت علی اکبر از امیرالمومنین روایت هم نقل کرده، راوی حدیث بوده. اما خب اون چی که مشهورتر هست که حدود 27 سالش بوده، 7 سال با جدش امیرالمومنین بود. اما دوران رشد و شکوفایی و نوجوانی و جوانی حضرت علی اکبر میدونید کی بود؟ از سال 40 هجری که امیرالمومنین شهید شد تا سال 61 که واقعه کربلا بود، این 20-21 سال. این 20-21 سال رو شما میدونید چه برهه‌ای از تاریخه؟ این 20 سال برهه‌ای است که معاویه به شدت با یک هجوم فرهنگی سنگین، با یک فضای مسمومی که درست کرد، علی زدائی، امیرالمومنین زدائی، شیعه زدائی رو تو دستور کارش داشت. تو 20 سال معاویه دستور داده بود که تو سرتاسر بلاد اسلامی اون زمان در منابر و مساجد دشنام به امیرالمومنین بدن، سب بکنن امیرالمومنین رو. تو مکتب خونه هایی که درس قرآن به بچه ها میدادن، امیرالمومنین رو سب بکردن. تو 20 سال اگر کسی تو خونه ای بچه ای خدا بهش میداد اسمش رو علی میگذاشتن، جرم بود. به قدری احادیث جعلی در مذمت امیرالمومنین و در فضیلت خلفا و معاویه جعل شد علیه امیرالمومنین. احادیث جعلی که علامه امینی در جلد 5 الغدیر، شاید باور کردنی نباشه، در جلد 5 الغدیر میگه 42 نفر جائل حدیث بودن در اون زمان، 480 هزار حدیث جعل کردن، 480 هزار حدیث جعل کردن در مذمت امیرالمومنین و در فضیلت معاویه و کسان دیگر. تو این دوران، دورانی بود که یواش یواش هویت جامعه داره عوض میشه، یعنی جوانهایی که تو این 20 سال، تو این 20 سال جوانهایی که به هر حال رشد کردن، با دشمنی امیرالمومنین علیه السلام رشد میکردن، هویت جامعه داره به صورت مخالفت با امیرالمومنین. حتی تو کوفه، کوفه‌ای که شیعیان امیرالمومنین بیشتر از همه جا تو کوفه بودن و دیگرانی کسانی بودند که در جنگ ها با امیرالمومنین بودند، بعضن در اثر این فضای مسموم تبلیغاتی و فرهنگی دچار شک شدن نسبت به امیرالمومنین، حتی بعضیا برگشتن از امیرالمومنین. تو این دوران مرجع علمی مردم یواش یواش از اهل بیت به سمت کسان دیگری رفت، یعنی مسائل دینیشون رو از دیگران میپرسیدن به جای اینکه اهل بیت مرجع علمی باشن. مرحوم علامه طباطبایی، ایشون ازشون نقل شده که من وسائل و شیعه رو یک دور، این 20 جلد کتاب فقهی حدیثی ما رو یک دور من گشتم، از امام حسین 4-5 تا حدیث فقهی بیشتر نیست. این نشون میده که در خونه امام حسین خلوت بود، مرجع علمی عوض شده بود. خب نتیجه یه همچین وضعیتی که تو اون فضای سنگین تبلیغات مسموم معاویه بود، اون وقت میشه کربلایی که 30,000 نفر یه طرف جمع میشن و هلهله میکنن، مسخره میکنن، برای کشتن فرزند رسول خدا جمع میشن و 72 نفرم یه طرف دیگه. نتیجه اون تبلیغات مسموم این چنین شد. خب حالا عنایت بفرمایید، حضرت علی اکبر بزرگوار تو این دوره سخت و سنگین تقوای خودش رو حفظ کرد. تو این دوره سخت و سنگین تهاجم فرهنگی تونست خودش رو حفظ بکنه از جهت بصیرتش. شد اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، که وقتی در راه کربلا داشتن می اومدن، همه تون شنیدید ابو عبدالله علیه السلام یه چرتی، یه خواب کوتاهی کرد، بعد که بلند شد فرمود که هاتفی رو شنیدم ازش که گفت این کاروان به سمت کربلا میره، به سمت کوفه میره و مرگ هم دنبال او. حضرت علی اکبر گفت بابا جان مگه ما بر حق نیستیم؟ امام حسین فرمود چرا؟ گفت دیگه ازن لا نبالی، دیگه ترسی از مرگ نیست که، زود بیاد دیر بیاد دیگه ترسی نیست. حتی معاویه در جمع اطرافیانش یه مرتبه سوال کرد که شایسته ترین کس برای خلافت کیه؟ این چاپلوسایی که اطرافش بودن گفتن شما. معاویه گفت نه خیر، شایسته ترین کس برای خلافت علی ابن الحسین، علی اکبر حسین، که هم شجاعت هاشمی توشه، هم سخاوت اموی توشه، از خودش هم یه تعریفی کرد، هم سخاوت اموی توشه، هم شکوه و وقار ثقفی، طایفه مادری هست علی اکبر، شایسته ترین کس اوه برای خلافت. نگید که خب حاج آقا معلومه دیگه، حضرت علی اکبر بایدم حتی تو همون جو مسموم فرهنگی این تقوا و این بزرگی و عظمت رو پیدا کنه، چون فرزند سید الشهداست. اینو نگید. برای خوب بودن صرف فرزند امام بودن هم کافی نیست، برای خوب بودن خودت باید خوب باشی. ما داشتیم فرزندان بعضی از ائمه رو که خوب نبودن. فرزند امام هادی علیه السلام همون جعفر کذاب بود که فسق داشت. زید النار برادر امام رضا علیه السلام فرزند موسی بن جعفر بود که امام رضا یک چند مرتبه سرزنشش کرد. برای پاک بودن، با تقوا بودن، خوب بودن، حتی فرزند امام بودن و به هر حال حالا به تعبیری آقازاده بودن کافی نیست. خودت باید خوب باشی. خود آدم باید جوهره داشته باشه. درسی که از همین بخشی که خدمتون عرض کردم میگیریم اینه که کسی که در این هجوم سنگین فرهنگی که در زمان ما هست، در این جنگ روانی سنگینی که در زمان ما هست، که حمله ور شدن به تمام اصول و فروع دین، اگر کسی تو این فضای فرهنگی و جو جنگ روانی که سیاه نمایی میکنه همه چیز رو، اگر کسی بتونه عفت و حیای خودش رو حفظ کنه، خواهر بزرگوارمون حجاب خودش رو بتونه حفظ بکنه، دچار تردید نشه، کسی از رهبر الهی قطع نشه و کوتاه نیاد، با ولایت زاویه پیدا نکنه، اون وقت علی اکبری هستش. تو این فضای سنگین بتونه خودشو حفظ بکنه، این پیرو به حضرت علی اکبره، این پیرو به حضرت علی اکبر. وجود نازنین و بزرگوار حضرت علی اکبر، من اجازه میخوام یه توسلی بکنیم، منتها یه مقدمه میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی از خوبان قم که خدا رحمت کنه ایشون رو و البته خیلی از بهتر از امثال بنده، رهبر بزرگوارمون ایشون رو میشناختن و بعضی از کسانی که حضور دارن در این جلسه، آیا عاشق حسین کبیر بود در قم، آیا عاشق حسین کبیر. ایشون جوونیاش به قول خودش هم پیاله و هم پالکی طیب بوده، از داشای تهران بود، اهل زورخونه بود، هیکلمند. خدا دستشو گرفت و یه تحولی تو زندگیش درست شد، اومد طلبه شد، اومد روحانی شد و طلبه بسیار خوبی هم شد، با صداقت، بدون تظاهر و بازیگری، بدون ریا، در این حال که عارف مسلک بود اما خیلی شوخ و مزاح بود. عاشق حسین کبیر تنها پسرش رو در دفاع مقدس از دست داد. خب ایشون خیلی نسبت به امام و انقلاب ارادت داشت، تک پسری داشت به نام غلام رضا که در دفاع مقدس به شهادت رسید. خود ایشون میگه من نیمه شبی بود، بچم تو جبهه بود، خوابیده بودم، یه مرتبه دیدم قلبم تیر کشید و انگار یه قطره خون از قلبم چکید، خیلی درد گرفت، جیگرم سوخت. صبح یعنی فهمیدم که خبری اتفاقی افتاده و فردای همون روز به من خبر دادن که پسرت به شهادت رسید. ایشون میگفت جگرم میسوزه، تو سرمای زمستان میرفت زیر دوش آب سرد، جلو پنکه مینشست، آب یخ میخورد، میگفت این داغی جگرم آروم نمیشه. خانومش میگفت بابا سرما میخوری، اون داغی جگرت با آب سرد درست نمیشه، اون مال یه چیز دیگه است، با آب یخ خوب نمیشه. بعضیا بهش سرکوفت میزدن، سرزنشش میکردن که چرا این یه دونه رو فرستادی جبهه. آشق حسین کبیر در خونهشو به روی اینها بست، یه مدتی قطع رابطه کرد. یکی از رفقاش که از خوبان بود رفت خونهش، نشست یه مقدار تسلی بهش داد، و به هر حال صبر باید بکنید دیگه، امتحان الهی هستش. آشق حسین کبیر گفتش که فلانی، من دیشب امام حسین رو در خواب دیدم. ابا عبدالله به من فرمود شیخ حسین، یه عمری روزه من و علی اکبرم رو خوندی اما متوجه نشده بودی که داغ فرزند یعنی چی. اینو متوجه نشدی، الان کمی داری میچشی، الان کمی داری میفهمی. شیخ حسین کبیر از اون به بعد دیگه هر موقع روزه برای علی اکبر امام حسین میخوند، یه سوز دیگری تو روزش بود، یه سوز دیگری تو روزش بود. میگفت من تا حدی چشیدم که داغ فرزند یعنی چی. تازه من موقع شهادت فرزندم بالینش نبودم که دست و پا زدنشو ببینم بیچاره شدم، من نبودم که ببینم بیچاره شدم. بعد میگفت فدای امام حسین که بالین جوانش بود و دست و پا زدنش رو دید و کلام او رو شنید، داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. اومد اجازه گرفت از پدر که به سمت میدان بره، زن و بچه نگاه میکردن، خانواده ابا عبدالله خاندانش نگاه میکردن. به محض اینکه اجازه گرفت، برخلاف اینکه بعضیای دیگر امام حسین بعضیای دیگر رو منتظر میگذاشت، میگو حالا باش حالا باش، به محض اینکه اجازه گرفت فاستأذن ابا فأذن له، گفت برو. اما وقتی حضرت علی اکبر رفت، امام حسین انگار از جاش کنده شد، یه چند قدم دنبالش رفت و بعد بلند بلند گریه کرد، گفت خدایا کسی رو فرستادیم به سمت این قوم که هر موقع برای پیغمبر دلمون تنگ میشد به او نگاه میکرد. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی کشان، دیگر مپرس از من نشان که از من نشانم میرود. باز آی و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم میرود. در رفتن جان از بدن گوین هر نوعی خود سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. علی اکبرش رفت جنگید. اون موقعی که صدا زد پدرش رو، جزئیات رو شما میدونید، صدا زد او رو، یه مرتبه ای بود که برای تشنگی که غلبه کرده بود بابا رو صدا زد و امام حسین گریه کرد. اما یه اتفاقی افتاد برای حضرت علی اکبر که وقتی ضربه به سرش خورد بعد از جنگ زیادی که با تشنگی حمله ور می شد به دشمن، افتاد روی اسب و دستاش به دو طرف گردن اسب آویزان بود، دیگه نه سپری داشت نه شمشیری داشت که از خودش دفاع بکنه. این اسب به اشتباه علی اکبر ابا عبدالله رو برد تو دشمن. اونجا بود که فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، هر کی هر چی تو دستش بود زدن و انتقام امیرالمومنین رو از نبش گرفت. هر کی هر چی دستش بود زد. امام حسین علیه السلام وقتی به سمت میدان رفت، الله اکبر، تو نقل بعضی از مقاتل داره خیلی عجیبه، ابا عبدالله نزدیکای پیکر علی اکبر که رسیده بود، سقط عن الفرس، یعنی پاشو تو رکاب نگذاشت که بیاد پایین، خودشو انداخت از اسب، خودشو انداخت خورد زمین، دیگه این پاها دیگه توان نداره که بلند شه. هنوز تا پیکر علی اکبر چند قدم مونده بود با زانواش خودش رو کشاند و سه مرتبه یا چند بار بلند صدا زد، ولدی علی ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها، و بقیه ابو کفریدن وحیدا. من توی نقلی که بعضی از محققین تحقیق داشتم خیلی عجیبه داره که حضرت زینب زودتر از امام حسین خود رسون به علی اکبر. حضرت زینب دم خیمه ایستاده بود نگاه میکرد، برای بچه های خودش بیرون نیومد، اصلا اسم بچه های خودش هم نیورد که شهید شدن. اما به محض اینکه علی اکبر رو دید که افتاد، حضرت زینب دوید، خودش رو انداخت رو پیکر از علی اکبر و امام حسین دستش رو کشید و گفت خواهرم شما برگرد. و بعد ابا عبدالله علیه السلام صورت به صورت علیش گذاشت، علی الدنیا بعدک العفا، دیگه خاک بر اون دنیایی که تو توش نباشی. خدایا به آبروی حضرت علی اکبر قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام حسین علیه السلام قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، همشون رو با سید و شهدا مشهور بگردان. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.